professionnel. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به عین ششم. این عین بحثش در مورد اینه که نفس از مقوله جوهره. و در صدد اثبات اینه که نفس جوهره. یکی از تقسیم بندی هایی که فلاسفه در مورد اشیا و موجودات میکنن جوهر یا عرض بودن اشیاست. ما قبلا پیرامون جوهر و عرض مباحثی رو عرض کردیم خدمتتون که اینها رو کلا میگن مقولات عشر، یعنی مقولات دهگانه. مقولات دهگانه یعنی 9 مقوله عرضی و 1 مقوله جوهری که خود جوهر 5 قسم میشه: صورت، ماده، جسم، نفس، عقل. این 5 قسم 1 مقوله جوهریه و 9 مقوله عرضی هم داریم که البته بعضی از فلاسفه کمتر از 9 مقوله گفتن، چون بعضی از اینها در بعضی دیگه جا میشه، یعنی زیر مجموعه بعضی دیگه قرار میگیره. حالا اصلا جوهر و عرض که میگن فلاسفه چیه؟ تعریفش چیه؟ جوهر میگن اون ماهیتیه که قائم به نفس خودشه، یعنی مستقله، قائم به موضوعی نیست، در حالی که عرض ماهیتیه که قائم به موضوعه. به زبان ساده بخوایم بگیم ما بعضی از امور رو، بعضی از اشیا رو میبینیم که وابستن، یعنی یه موضوعی میخوان. مثلا میگیم چند تایی یه چیزی باید باشه که چند تا باشه، یا چگونگی یه چیزی که باید چند، یه چیزی باشه که چگونه باشه، یعنی چگونه به خودی خود وجود نداره. چند تا به خودی خود وجود نداره، چه موقع به خودی خود وجود نداره، چه وضعیتیه، وضعیت به خودی خود وجود نداره. اینها رو میگن عرض، اینها رو میگن اینا عرضن، یعنی روپا خودشون نیستن، مستقل نیستن، باید یه چیزی باشه که اینا قائم به او باشن. این میشه عرض، که قائم به موضوعی باشن. اینو دقت کنید، قائم به موضوعی باشن، نه قائم به محلی باشن، قائم به موضوع باشن، یعنی یه چیزی باشه که اینا قائم به او باشن. اما جوهر اینجوری نیست. حالا ما در جواهر گفتیم 5 قسم جوهر داریم که عبارت از صورت و ماده و جسم، بعد نفس و عقل. یعنی خود جوهر هم 2 قسم میشه، یا جسم و جسمانیه یا مفارق از جسمه. اونی که جسمانیه میشه صورت و ماده و جسم، که ترک خود جسم ترکیب شده از چیه؟ صورت و ماده است. یا مفارقه مثل نفس و عقل. اینجا میخواییم اثبات کنیم که نفس یک جوهر مستقل قائم به ذات خودشه، عرضی نیست که قائم به بدن باشه. این بحث برای چی مطرح میشه اصلا؟ یعنی چرا ما میخواییم اثبات کنیم نفس جوهره؟ به خاطر این که اگر نفس عرض باشه قائم به جسم میشه، و با از بین رفتن جسم اون عرض هم از بین میره. پس واجبه که اثبات کنیم نفس جوهره. حالا در همین جا هم میخونیم که با استدلالات دیگه هم اثبات میشه که نفس جوهره، یعنی وقتی که دراک میشه، حقیقتی که دراکه خودش این باید جوهر باشه، اینا خودش استدلالاتیه در جوهریت نفس. اما اونقدر این مسئله مهمه که فلاسفه یه قسمتی رو اختصاص دادن به اثبات جوهریت نفس که میگن جوهریست غیر جسمانی، نفس جوهریست دراک. همش اطلاق میکنن که این یه جوهره، یه چیزی مستقل از جسمه. این در مورد اعراض رو قبلا گفتیم 9 تاست. چیا بودن؟ فعل، انفعال، عین، متا، کم، کیف، ملک، جده، یا همون اضافه. اینها چی هن؟ اعراضن. 9 تا هم عرض داریم. یه نکته ای هم، حالا بحث جوهر و عرض پیش آمد، یه نکته ای هم بگیم. عرض باز چند جوره که حالا دو سه تا نمونش رو ما میگیم، چون اینجا بحث از جوهر و عرض پیش میاد. مثلا میگن عرض لازم. عرض لازم اونی که انفکاکش از معروض ممکنه، امکان داره که از معروض خودش جدا بشه، مثل کتابت بالقوه برای انسان، که یه موقع میتونه این یه عرضیه، کتابت نوشتن یه عرضیه که این میتونه از انسان جدا بشه، عرضیه که از اون معروضش جدا میشه، اینو میگن عرض لازم. که عرض محموله هم بهش گفته میشه، یا مثل سفیدی سیاهی برای جسم، یا میگیم عرض مفارق. عرض مفارق مثل چی؟ مثل سرخی یا زردی چهره که هنگام خجالت یا ترس عارض میشه، اینه میگن عرض مفارق. یعنی شما صورتتون سرخ یا زرد نیست، اما موقع خجالت یا ترس این عارض میشه، اینو بهش میگن عرض مفارق. عرض ذاتی یا عرض خاص هم داریم که منشأ اون برگشت به ذات میکنه، به ذات اون شی میکنه، مثل تعجب که عارض ذات انسان میشه. تعجب خودش یه عرضیه که عارض میشه بر، وقتی به ذات عارض میشه میگیم عرض ذاتی. اینا رو باید بدونیم. بعد یک چیزی هم که هست، عرض با عرضی فرق میکنه. دقت کنید، عرض با عرضی فرق میکنه. چرا؟ چون در مقابل عرض چیه؟ جوهره. اما مقابل عرضی چیه؟ ذاته، ذاتی. این عرضیه یا ذاتیه؟ ذاتی شیئه یا عرضی شیئه؟ مثل سفید. سفید چیه؟ بگید. عرضه. سفید عرضه. اما سفیدی یک چیه؟ عرضیه که انسان مثلا دوچار سفیدی میشه، بیاز یا ابیز. خب میفرماد عین 6 نفس از مقوله جوهر است. البته عین 3 نیز جوهریت نفس را می رساند. چون بعضی از استدلالات ناظر بر هم هستند و همچنین ادله تجردش به طور مطلق. هرچی استدلال ما میاریم برای تجرد نفس که مجرد از ماده جسمانیه، تمام اینها دال بر جوهریت نفسه. وقتی مجرد از ماده جسمانی میشه، ولی عرض کردیم این که پافشاری میکنن رو جوهریت، میخوان بگن یه ماهیت مستقل از جسم که نابودی جسم روش اثر نداره. و همچنین ادله تجردش به طور مطلق نیست. اگر امری به ترکیبی طبیعی مرکب از دو امر باشد، ترکیب کجا استفاده میشه؟ ترکیب اولا در مقابل تحلیله. تحلیل وقتی دو تا چیز از هم جدا میشن، ترکیب وقتی دو تا چیز یکی میشن. منتها این ترکیب هم خودش انواعی داره در فلسفه، پیرامونش بحث های زیادی شده. یعنی شما کتاب های فلسفی رو ورق بزنید میبینید خیلی ترکیب داریم، ترکیب اتحادی، ترکیب انضمامی، ترکیب طبیعی، ترکیب صناعی و اون انواع ترکیب هایی که هستش. حالا ما محض نمونه چند نوع ترکیب رو میگیم برای اینکه اینجا بحث از ترکیب نفس و جسمه. جسم و نفس با هم ترکیب شده اند. یعنی وقتی دو تا شیء جوری به هم میپیوندن که یکی میشن، اینا رو میگیم ترکیب شده اند. ترکیب اتحادی اون ترکیبیه که اجزاء ترکیب کننده آن جداگانه وجود مستقل نداشته باشن، جدای از هم وجود مستقل نداشته باشن. مثل چی؟ مثل نوع که مرکب از جنس و فصله، یا ترکیب جسم که از ماده و صورته. پس ترکیب اتحادی اونیه که دو تا شیئی که در خارج وجود مستقل ندارند و به وجود واحد موجودن، وجود مستقل نداشته باشن و وجود واحد موجود باشن، اینو میگیم ترکیب اتحادی دارن. مثل نوع که مرکب از جنس و فصله، یا ترکیب جسم که از ماده و صورته. نوع دیگه ترکیب، ترکیب اعتباریه که دو تا امر اعتباری با هم ترکیب شده باشن، یا یک امر اعتباری و یک امر متأصل اصلی. مثل چی؟ مثل ترکیب وجود و ماهیت. حالا اونهایی که اصالت وجودی هن میگن وجود اصیله، ماهیت اعتباریه. اونایی که اصالت ماهیت قائلن میگن ماهیت اصیله، وجود اعتباریه. که ترکیب وجود و ماهیت رو میگن ترکیب اعتباری. ترکیب دیگه داریم، ترکیب انضمامی که دو تا شی به هم منظم شده اند. اینجا وقتیه که دو تا شی وجود مستقلی از هم داشته باشن، مثل ترکیب خانه از خشت و گل و سنگ و آهک و اینها. اینو میگن ترکیب انضمامی. یا ترکیب صنایعی که اونم برگشت به همین ترکیب انضمامی میکنه، مثل اینکه انسان سنگی رو در پهلوی خودش جا بده، که چندین نوع ترکیب آمده. چون اینجا هم بحث ترکیب نفس و جسم دو تا موجود مستقلن که با هم ترکیب شده ان، که خب اینجا خودش بحث میخواد جسم و نفس چه جور ترکیبی دارن با هم، دو تا ماهیت مستقل که با هم ترکیب شده باشن. که به یک عبارت، حالا اینها رو میگن ترکیب نوعی هم میگن، چون دو تا نوع مختلفن که با هم ترکیب شده ان، جسم و نفس دو تا نوع مختلفن. حالا این بحثش بعدن میاد که چجور دو تا ماهیت، دو تا نوع مختلف با هم ترکیب میشن و یه هویت رو تشکیل میدن. چون شما وقتی میگی من، هم شامل جسمت میشه هم شامل نفست میشه، یکیه. یعنی نفس و جسم جدای از هم نیستن برای ما، که یک هویتیم، یک منیت داریم که این منیت هم شامل جسم هم شامل نفسه. در حالی که نفس برای خودش یک ماهیت مستقل داره، جسم هم برای خودش یک ماهیت مستقل داره. این در عیون بعدی پیرامون این بحث میشه. حالا فعلا تا همین جا بدونیم این ترکیب رو. فرمود اگر امری به ترکیب طبیعی مرکب از دو امر باشد، یه موجود داریم که مرکب از دو تا امر، دو تا شیئه، که یکی از مثل چی؟ مثل جسم و نفس، که یکی از آنها جوهریتش معلوم و دیگری مشکوک باشد، مثل جوهریت بدن که برای ما معلومه، اما جوهریت نفس برای ما مشکوکه که آیا نفس جوهره یا عرضه، که همین مثال داره رو همین مثال داره مطلب میگه. اگه یه امر ترکیب طبیعی که از دو تا امر ترکیب شدن، یکیش جوهریتش برای ما مشخصه مثل بدن، یکی جوهریتش برای ما مشکوکه، از کجا بفهمیم که اون دومی که مشکوکه آیا این جوهر یا عرضه؟ و تو بر آنی که بدانی امر مورد نظر جوهر سوریس یا عرض تابع، دنبال اینی که اون امر دوم یه جوهره یا یه عرضیه که به تبع بدنه، باید به مرتبه وجودیش و در درجه قوه و ضعفش نظر کنی. باید رتبه وجودی نفس رو مطالعه کنی، قوت و نفس رو بسنجی نسبت به بدن. وقتی میخوای بدونی که اون جوهر یا عرضه، آیا قوی تر از جسمه یا ضعیف تر از جسمه، آثار وجودیش بیشتر از بدنه یا کمتر از بدنه. شما میدونید تمام آثار وجودی انسان به نفسشه. نفس وقتی از بدن مفارقت میکنه، این بدن هیچ اثری بر او مترتب نیست دیگه، هیچ اثری بر او مترتب نیست. تمام آثاری که از انسان صادر میشه به خاطر اون نفسه. پس هم قوتش بیشتر از بدنه، هم اثراتی که برش مترتب میشه بیشتر از بدنه. که باید نظر کنی که کدومشون قوی ترن. خب پس اگر وجودش از وجود آن منظم به آن قوی تر است، اگه وجود نفس قوی تر از بدنه و آثار مرتبهش بر آن بیشتر، ظاهرا باید آثار مرتبهش بر آن بیشتر یا مترتبهش بر آن بیشتر، اگر قوی تره آثارش هم بیشتره، پس باید بدانی که نسبت تقویم علیت به آن از نسبت تقویم معلولیت به آن در مقایسه با قرینش اولاست. خب اگر دیدی که اون انزمام پیدا کرده به بدن که نفس باشه اگر قوی تره، پس نسبت دادن او به علیت، علت بودن، اولاست که ما نسبت معلولیت بهش بدیم، چون دوتا امری که با هم منظم شده ان باید یه نسبتی به اینا برقرار باشه. اگه جفتشون از هم بی نیاز باشن که اصلا ائتلافی بینشون صورت نمیگیره، اگه جفتشون از هم بی نیاز باشن این ائتلاف و ترکیب صورت نمیگیره. اگر ترکیبی صورت گرفته بین جسم و نفس، پس حتما یک رابطه‌ای بین اینا هست. کدوم یکی از اینها علتن و دیگری معلول؟ کدام یکی از اینا اثرگذارن و دیگری متأثر؟ وقتی شما دیدی که اثر نفس قوی تره، متوجه میشی که استناد علیت به نفس اولاست از اینکه علیت رو به بدن نسبت بدیم. مثل دو تا رفیق که اینها با هم کار میکنن و در کار کردنشون به هم احتیاج دارن، از هم جدا نمیشن. میخوای ببینی کدام رئیسه و دیگری مرعوس، کدام رئیسه و دیگری مرعوس، کدام فرمانده است و کدام فرمانبر. شما نگاه میکنین به اعمالی که از اینا صادر میشه، اون کسی که امرش نافذتره، حرفش براتره، تأثیرش بیشتره، او سمت فرماندهی به او دادن اولاست تا به اون دیگری. اینجا هم نفس و بدن که یک هویت رو تشکیل دادن، ترکیب شدن، وقتی ما میبینیم اثرات نفس قوی تر از اثر بدنه، چون نفس بدن رو به استخدام خودش گرفته، نفس بدن رو به استخدام گرفته و تمام اثراتی که میاد از نفس به واسطه بدن ظهور میکنه. حرف میزنیم ما، نفس ما حرف میزنه، منتها به واسطه ای زبان، زبان رو استخدام گرفته. نفس عمل میکنه به واسطه ای دست. یعنی فرمانده نفس و فرمانبر بدنه. خب فرمود پس اگر وجودش از وجود آنچه منظم به آن است قوی تر است و آثار مرتبهش بر آن بیشتر، پس باید بدانی که نسبت تقویم علیت به آن از نسبت تقویم معلولیت به آن در مقایسه با قرینش اولاست. اگه بخوایم نسبت علی و معلولی برقرار کنیم بینشون، کدام علتن و دیگری معلول، میگیم نفس قوام علیت به نفس اولاست تا قوام علیت به نفس. البته ما نمیخوایم بگیم نفس علت و بدن معلول، اونم علت تامه، چون این حال بحثش در علت و معلول باید بحث بشه پیرامونش. ولی اگر بخوایم مقایسه‌ای کنیم بین نفس و جسم، میبینیم که نفس به علیت نزدیکتره تا جسم. پس از آن که برایت ثابت گشت که در هر ترکیب نوعی یا صنفی، گفتیم ترکیبم انواع داره، دوتا نوعن که با هم ترکیب شدن یا دوتا صنفن که با هم ترکیب شده ان. پس از آن که برایت ثابت گشت که در هر ترکیب نوعی یا صنفی لازم است میان دو جزءش ارتباط و علیت و معلولیتی موجود باشد، یه ارتباط و علت و معلولی باید بین این دوتا جزء برقرار باشه. مثلا در حتی در ترکیب اعتباری گفتیم یکی باید متأصل باشه، یکی اعتباری باشه، که اون قائم به این باشه دیگه. خواهی دانست که نسبت جوهریت برای آن اولاست. خب ما نسبت جوهریت رو به کدوم بدیم؟ اون که آثارش قوی تره، اون که اولاست به جوهریت، اون که به جوهریت اولاست تا بدن. حالا اینجا چی میخواد بگه؟ نمیخواد بگه اون جوهره و بدن عرضه. دقت کنید یه بار دیگه عبارت رو بخونیم. پس از آن که برایت ثابت گشت که در هر ترکیب نوعی یا صنفی لازم است میان دو جزءش ارتباط و علیت و معلولیتی موجود باشد، خواهی دانست که نسبت جوهریت برای آن اولاست. نمیخواد بگه بدن عرضه و نفس جوهره. اولش گفت تو که میدونی بدن جوهره، جوهریتش معلومه، میخواییم ببینیم نفس جوهره یا عرضه. میگه وقتی که نفس اثرش قوی تره، سمت علیت داره، در جوهریتش اولاست. اگر بدن جوهره، پس به نسبت اولا نفس هم جوهره، بلکه جوهری قوی تر، جوهری قوی تره، چون آثار نفسه که بر بدن وارد میشه. یعنی او سمت علیت داره و این سمت معلولیت، که تا وقتی که روح نفس پاش روی سر بدن باشه، بدن حیات داره. وقتی پاشو برداشت از سر بدن، حیات بدن دیگه از بین میره. چه مقوم جوهر اولاس به جوهر، اون که جوهر رو قوام میده اولاس از این که جوهر باشه. و اگر این امر از نظر تحصل از اف و از نظر وجود اخص باشد. حالا اگر این برعکس بود، اگر در تحصلش ضعیفتر از بدن بود، چون گفت دو تا امر دیگه کلی صحبت کرد، حالا اگر ضعیفتر بود و اخص یعنی خسیستر بود، پایینتر بود، حصولش ضعیفتر از جسم بود، اگه حصولش ضعیفتر از جسم بود که نمیتونست رو جسم اثر کنه، جسم روی او اثر میکرد، همونجوری که در حتی تشبیه معقول به محسوس بخوایم کنیم، شما دو تا ماده رو وقتی با هم ترکیب میکنید به اندازه مشخص، اون که قوی تر مزاجش غالب میشه بر اون که ضعیف تره. در ترکیب مواد اون ماده ای که مزاج قوی تری داره غلبه میکنه. مثل حالا شما یه مقدار نمک رو با شکر قاطی کن به اندازه هم، مزه‌ای که درک میکنی شوری بیشتر تا شیرینی، چون شوری مزاجش قوی تر از شیرینیه. و این امر از نظر تحصل، و اگر این امر از نظر تحصل از اف و از نظر وجود اخص باشد، باید بدانی که آنچه منظم به اوست در قوامش بینیاز از اوست. خب اون دومی که منظم شده، اگه او ضعیفتره، او خسیستره، این در قوام خودش نیازی به او نداره. کدوم ضعیفترن بین جسم و نفس؟ کدام ضعیفتره؟ جسم ضعیفتره، مسلمه. بدن ضعیفتره، در تحصلش هم ضعیفتره و در آثار وجودیش خسیستر از نفسه. پس نفس در قوام خودش احتیاجی به بدن نداره. یعنی اینجا همون بحث روحانیت البقا بودن نفس پیش میاد، که نفس در بقای خودش احتیاج به جسم نداره، حدوثش احتیاج داره، اما در باقی بودن دیگه به این محتاج نیست، چون جوهری شده خودش متحصل، جوهری شده قوی که قوی تر از جسمه و هیچ احتیاجی دیگه به بدن نداره. و اگر این امر از نظر تحصل از اف و از نظر وجود اخص باشد، باید بدانی که آنچه منظم به اوست در قوامش بی نیاز از اوست، در بقاش و در قوامش بی نیازه. پس لازم می آید که متأخر از آن باشد. وقتی که متأخر از اوست، یعنی در رتبه تأخر داره، تأخر، تقدم و تأخر هم باز در فلسفه بحث پیرامونش انواع و اقسام تقدم و تأخر داریم. یه موقع تقدم و تأخر زمانیه، اول کی دوم کی، از نظر زمان اول کی آمد اینجا، بعد کی آمد، میگیم شما تأخر داری نسبت به ایشون چون بعد از ایشون آمدی. یه موقع تقدم و تأخر مکانیه، نسبت به قبله کی مقدمه، قبله رو در نظر بگیریم، کی مقدمه کی مؤخره. یک موقع تقدم و تأخر، تقدم و تأخر رتبه‌ایه، میگیم اول در مقام مملکتی رهبره، مقام بعدی رئیس جمهوره، رئیس جمهور متأخر از رهبره. این دیگه صحبت زمان نیست ها، اینجا دیگه صحبت از زمان و مکان و اینها نیست. یا تقدم و تأخر علی و معلولی، علت مقدم بر معلوله، علت تقدم داره بر معلول، اگرچه زمانشون یکیه. مثال شما کلیدو میندازی تو در، میپیچونی در واز میشه، در این حرکت کردن دست شما و کلید کدوم تقدم دارن؟ دست تقدم داره، زمانش که با هم چرخیدن. بله، تقدم علی و معلولی میگن، دست تقدم داره بر حرکت، حرکت دست تقدم داره بر حرکت کلید، اما این تقدمش تقدم زمانی نیست، تقدم علی و معلولیه. چرا؟ چون دست علت شده برای حرکت کلید، پس مقدمه بر اوست. ببینید رتبه علی و معلولی در رتبه نیست، یعنی رهبر علت رئیس جمهور نیست، اینا با هم متفاوته. تقدم و تأخر رتبه ای، علی و معلولی، زمانی، مکانی، که البته تقدم و تأخرهای دیگه ای هم که تقدم به تجلی، اونا هم حالا بحثش خارج از موضوع ماست. خب فرمود پس باید بدانی که آنچه منظم به اوست در قوامش بی‌نیاز از اوست. اونی که منظم شده به بدن، چون بدن خسیستره، پستره، ضعیفتره، پس نفس بی‌نیاز از اوست، پس لازم می آید که متأخر از آن باشد. نفس تأخر داره از بدن، تأخر داره از نفس. حالا آیا تأخرش تأخر علی و معلولی حساب کنیم یا تأخر رتبه‌ای حساب کنیم؟ اگر ما حیات رو بگیم، حیات رو بگیم در بدن هست، اینجا تأخرش تأخر علی و معلولی میشه، چون حیات بدن معلول حیات نفسه، حیات بدن معلول حیات نفسه، یعنی نفس علت حیات بدنه. اما اگر خود بدن رو در نظر بگیریم، اینجا تقدم و تأخرش رتبه‌ای میشه. چرا؟ چون نفس علت بدن نیست، چون اگر علت ارتباطش با معلول قطع بشه، معلول نیست میشه، علت تامه. علت تامه اگر قطع بشه ارتباطش با معلول، معلول نیست میشه. پس به این وجه اون علت تامه نیست. اما اگر حیات رو بگیم، حیاتی که در بدنه، بله، حیات نفس علت حیات بدن میشه. پس میشه متأخر رو گفتیم به دو نحو میشه تفسیر کرد. پس لازم میآید که متأخر از آن باشد، یعنی بدن تأخر داره از نفس، و در نتیجه یا ماده آن خواهد بود، یعنی بدن ماده میشه برای نفس، و یا عرضی که قائم به آن است، که عرضی که قائم به نفس باشه، عرض قائم به اون که نیست، بدن که عرضی نیست که قائم به نفس باشه. چرا؟ چون ما در جوهریت بدن که شک نداریم، در جوهریت بدن شک نداریم، پس بدن عرض برای نفس نیست، بلکه ماده ایست برای نفس. که دنبالش می فرماد حال می گوییم چون جوهریت بدن مسلم بوده، جوهریت بدن مسلمه و بدن قائم به نفس است، این قوام نفس، قوام بدن به نفس، گفتیم از قبیل قوام معلول به علت نیست، مگر حیات بدن رو بگیم که بله، حیات بدن قائم به علیت نفسه. پس مقوم جوهریت به جوهریت اولا خواهد بود. پس مقوم جوهریت که اون نفس باشه، خودش اولاست که جوهر باشه. خلاصه سخن میگه وقتی در اتحادی، در ترکیبی نوعی یا صنفی، وقتی دو تا امر با هم ترکیب شدن، جوهریت یکیش برای ما مشخصه اما جوهریت یکیش مشکوکه. باید نگاه کنیم ببینیم کدام یک از اینها در آثار و وجودشون قوی ترن، چون وقتی یکی قوی تر بود اون دیگری وابسته به او میشه، چون گفتیم باید بین این دوتا ارتباطی باشه. اگر ارتباط نباشه اصلا ترکیب و ائتلاف به وجود نمیاد. اگه جفتی از هم بی نیاز باشن که اصلا ترکیبی به وجود نمیاد، پس حتما یک نیازی به هم دارن. که البته بعدن بحث خواهیم کرد که نفس هم به بدن نیاز داره، نفس برای استکمالش به بدن نیاز داره، نفس برای استکمالش به بدن نیاز داره. خب نگاه میکنیم ببینیم آثار وجودی کدوم یکی از اینا قوی تره. وقتی میبینیم که نفس قائم به بدنه و بدن در تحت تصرف اوست و نفس قوتش بیشتر از بدنه، چون بدن بدون نفس یک جماده، هیچ حیاتی نداره، حرکتی نداره، پس پی میبریم اون دیگری یا باید جوهری باشه اون نفس که این بدن عرض او باشه، یا جوهری باشه در مقام علیت که علت باشه و بدن معلول، و یا این که جوهریست که این جوهر قائم و وابسته به او باشه. یعنی اثبات جوهریت نفس که میشه هیچ، اثبات میکنیم که بدن ضعیفتر از نفسه و اینکه وابسته به نفس اصلا، همون جوری که در عالم طبیعت هم میبینیم که با مردن، یعنی جدا شدن نفس از بدن، بدن بالکل همه چیز از بین میره، تمام حیاتش خاموش میشه. پس نتیجه گرفتیم که نفس جوهری است که در قوام خودش و وجود خودش احتیاجی به بدن نداره، بلکه این بدنه که برای زنده بودن محتاج نفسه. این خلاصه بحث این عینه که در اثبات جوهریت نفسه که نفس از امور عرضی نیست که عارض بدن شده باشه. البته این بحث وقتی میاد که ما قبلش اثبات نفس میکنیم، شما دیده باشید در عیون قبلی ما اثبات کردیم که ما نفسی داریم غیر از این بدن، یه چیزی داریم به نام نفس غیر از این بدنه. حالا اثبات تجردش رو نکردیم، ادله تجرد رو نیاوردیم، گفتیم که نفس یه چیزی غیر از این بدنه، بعد حالا اینجا آمدیم اثبات کردیم اینی که غیر از بدنه جوهره، جوهر عرض نیست که وابسته به بدن باشه، چون عرض اگر جوهر از بین بره، عرض به طریق اولا از بین میره، چون گفتیم اصلا عرض وابسته به جوهره، که اگر نفس عرض باشه برای بدن، همونجوری که خیلی ها میپندارن با از بین رفتن بدن از بین میره. در این عین اثبات میشه که این جوهره، این نفس، و بعد در عیون بعدی میاییم اثبات میکنیم که این جوهر جوهریست مجرد از ماده و احکام ماده، که حالا به ترتیب پله پله بالا میریم، که انشالله حالا تا جلسه آینده که قسمتهایی از شعر رو هم بخونیم، مطلب رو گرفته باشید، همینه، شعر هم همینو مطلب رو میخواد بگه، اینو مطلب رو گرفته باشید دیگه کل بحث همینه. زمان چقدر تموم شده؟ خب و السلام علیکم و رحمت الله. من خسیسته پستره. من